همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و ما دوستان خوبم، در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو و پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی آماده پخش به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه رو میشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدای جهان آفرین، جهان آفرین را هزار آفرین. سلام دوستان، همراهان و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، و همراه آقای جهانی، تهیه کننده محترم و کاربلد برنامه، سرکار خانم بهرانی صدابردار و سرکار خانم معیدی هماهنگی، در خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو و با موضوع بررسی جایگاه جهانی تولیدات علمی ایران در فناوری سبز. برنامه امشب رو با این امید که رضایت خاطر شما را فراهم بکنه آغاز میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. در همین ابتدای برنامه یادآوری کنم شما دوستان میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه و دیگر برنامه‌های گفتگوی علمی با شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما با ما در میان بگذارید. همچنین شماره پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 در اختیار شماست. زمنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا و در افزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش و روبیکانیس میتونید با ما در ارتباط باشید. در انتظار نظرات و پیشنهادات سازنده که شما عزیزان هستید. خب، همونطور که عرض کردم، موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی بررسی جایگاه جهانی تولیدات علمی ایران در فناوری سبز است. در این مورد در مقدمه برنامه خدمتتون عرض بکنم فناوری سبز به هر تنوع فناوری طراحی شده برای کاهش تأثیر منفی فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست گفته میشه. فناوری سبز امروزه چیزی بیش از پنل‌های خورشیدی یا توربین‌های بادیه. نوآوری سبز فرایند خلق محصول و فناوری جدید با هدف کاهش ریسک‌های زیست محیطی و دستیابی به توسعه پایدار تعریف میشه. این شیوه از نوآوری به کاهش آلاینده‌های محیطی و پیامدهای منفی در مصرف منابع طبیعی منجر میشه. شیوه ها، فرایند ها، فنون، سیستم ها و محصولات جدید یا پیشرفته برای کاهش یا پیشگیری از آسیب های زیست محیطی نوآوری سبز محسوب میشن. تا لحظات دیگر با حضور مهمانان ارجمند در این خصوص با شما شنوندگان رادیو گفتگو صحبت میکنیم. از اینکه با ما و برنامه گفتگوی علمی همراه هستید سپاسگزارم. قبلا ازتون دعوت میکنم بخشی رو بشنوید.
با توجه به نیازهای ملی و منطقه‌ای به موضوعات علمی و فناوری در حوزه‌های سازگار با محیط زیست، مؤسسات پژوهشی و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در راستای جهش تولید فناورانه برنامه‌ریزی نمایند. رشد روزافزون تولیدات صنعتی و عدم توجه به مسائل زیست محیطی به یکی از معضلات عمده کشورهای جهان تبدیل شده و این عامل سبب شده است که صنعت هم تحت تأثیر قرار بگیرد. کشورهای در حال توسعه برای حمایت از اهداف توسعه پایدار خود نیاز به دسترسی به فناوری‌های سبز مقرون به صرفه و کارآمد دارند. فناوری‌های سبز به فناوری‌های اطلاق می‌شود که تهدیدات سلامت انسانی و محیطی را به حداقل برسانند که به نوبه خود موجب کاهش اثرات زیست محیطی حاصل از فعالیت‌های مجموعه‌های فناوری کمک نماید. گذار به اقتصاد سبز نیز نیازمند تلاش جهان برای دگرگونی بخش‌های اقتصاد است. بخش تولید که در حال هدایت جریان فناوری سبز است، به نوبه خود می‌تواند به اشتغال پایدار و رشد اقتصادی کمک کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان برای استقبال از این فناوری‌های بسیار مهم، سند‌های مفصلی در دست تهیه است تا بتوانند در آینده این تحولات سهمی داشته باشند. در ارزیابی و تحلیل وضعیت پژوهش و فناوری ایران، با وجود ظرفیت‌های اساسی در آموزش، پژوهش و فناوری کشور، باید برنامه‌ریزی در بخش فناوری‌های سبز مورد توجه قرار گیرد. لذا بررسی تحلیل و جایگاه فناوری‌های سبز کشورهای پیشرو جهانی و اسلامی در بازه زمانی 20 ساله می‌تواند نقش مؤثری در سیاست‌گذاری و بهبود وضعیت فناوری‌های سبز و تأثیر آن در جامعه داشته باشد.
و ما مهمانان گرامی برنامه امشب گفتگوی علمی با موضوع بررسی جایگاه جهانی تولیدات علمی ایران در فناوری سبز، جناب دکتر عباس مجدآبادی متخصص فناوری لیزر و استاد دانشگاه، همچنین جناب دکتر تورج فتی کارشناس ارشد محیط زیست. با سپاس از شما مهمانان ارجمند، ابتدا صحبت کوتاه و اول پرسی با شنوندگان ما داشته باشید. جناب دکتر مجدآبادی شما شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران خوبتون، مهمان گرانقدر و شنوندگان مشتاق و علاقمند مباحث علمی. امیدوارم چند دقیقه در خدمتتون هستیم بتونیم حداقل یکی دو فناوری بسیار ارزنده سبز و بتونیم ان شاء الله خدمتتون بیان کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر تورج فتی، در خدمتتون هستم.
بسیار شما، منم تورج فتی هستم، کارشناس در حوزه محیط زیست و خدمت جناب عالی مهمان گرامی برنامه، همکاران شما و بالاخص شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم مجددا از حضورتون در این برنامه، سپاسگزارم. جناب دکتر مجدآبادی، وقتی صحبت از فناوری نوین به میان میاد، همه ما می‌خوایم بدونیم مهمترین فناوری روز دنیا چی است؟
با مقدمه که شما شروع کردید، مقدمه بسیار ارزشمندی بود، از روی کلماتش تک تک من بخوام بحث کنم بس بسیار جالب بود. دو تا از این فناوری من فعلا مطرح میکنم، البته تعداد بیشتره. ما فناوری اساساً میدونید دول خلق میشن، متولد میشن، روش میکنن که چی؟ که بتونن یه خدماتی برای بشریت به وجود بیارن. مهمترین فناوری قرن 21 در تمام دنیا مطرح اصل لیزره. علت داره که چرا ما نگاه میکنیم بیشترین پروژه هایی که مطرح میشه از نظر مالی روی لیزر گذاشته میشه، این از نظر هزینه. نکته دوم، اثرپذیری لیزر میخوام ببینیم. شما در حوزه مثلا لیزر میبینید، در حوزه پزشکی تو تمام شاخه های پزشکی ورود کرده. من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه، یه شاخه هوافضا رو بگید ورود نکرده باشه، یه شاخه نانو تکنولوژی بگید ورود نکرده باشد. ایزد در محیط زیست هم الان لیزر داره کاربردهای بسیار خوبی داره. اما اینکه حالا ما چقدر داریم از این فناوری استفاده میکنیم جای سواله که اینو باید بیشتر بهش بپردازیم. شاید این سوال برای شما مطرح باشه، خب لیزر چرا لیزر میتونه این همه کاربرد داشته باشه که واقعا اگه بخوای شما مصادیق کاربردش بگی بیش از 1000 تاست که البته اصلا گنجایش برنامه نداره، چرا لیزر این کارا رو میتونه بکنه، چرا بقیه فناوری‌ها نمیتونن این همه اثرپذیر داشته باشن؟ علت اصلی به خاطر ویژگی‌های منحصر به فرد لیزره. اساسا لیزر یه نور، همه ما میدونیم چیز پیچیده نیست. سال 1916 تئوریش گفته شده، 1960 خلق شده و الان 60 اندی ساله داریم استفاده میکنیم. 4 ویژگی منحصر به فرد وجود داره در نور لیزر که در هیچ منبع نوری وجود نداره. و این سبب شده که در این همه کاربرد در شقوق مختلف بدون لیزر اثرگذار باشه. رو هر شاخه که شما بفرمایید من میتونم بازش کنم. بیشتر
حداقل ما در بحث پزشکی اطلاعات داریم که خیلی از کارهای پزشکی با لیزر انجام میشه و نتیجه خیلی خوب داره.
ببینید تا حالا شما اشاره به بحث لیزر تو پزشکی کردید، الان فرض کنید شما یه عمل لیزیک، خیلی کسا هستن شاید بگم درصد عمدی از مملکت الان در عمل لیزیک میشن، چرا که میخوان دوربینی نزدیک بینی آستیگماتیک شما لیزر انجام بدن. علت شما اشاره کردید اساسا فناوری های سبز میتونه توی سلامت انسان بالاترین اثرپذیری و حداقل مثلا ساید افکت یا اثرات جانبی داشته باشه که الان اثرات سوء جانبی داشته باشه. الان لیزر به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها داره ازش استفاده میشه. تو انواع اقسام جراحی ما لیزر داریم استفاده می‌کنیم. از سنگ شکن‌های لیزری شما گرفته، حتی جراحی‌های معمولی که روتین یا جراحی داخلی که استفاده می‌کنه، تو لاپاراسکوپی لیزر ما داریم استفاده می‌کنیم. تو ارتوپدی لیزر داره استفاده میشه. تو پوست و زیبایی که اصلا 54 اندیکاسیون وجود داره که لیزر حرف اول و آخر تو دنیای زیبایی داره.
دکتر فرمودید چند ساله که این تکنولوژی استفاده میشه؟
جالب اینه که ببین تئوری لیزر 1916 یعنی همزمان با جنگ جهانی اوله توسط انیشتن مطرح شده، در حقیقت 1960 میلادی، اینا به میلادی دارم میگم، در حقیقت لیزر اولین لیزر دنیا خلق شده و نه الان حدود ما در سالی که از 64 سالی که در حقیقت ما لیزر در
عمره در کشور ما از چه زمانی ما تونستیم از این تکنولوژی استفاده کنیم؟
نکته خیلی جالبه، از یک سال قبل از انقلاب اولین آزمایشگاه لیزر در ایران ساخته شده، یک سال قبل از انقلاب، انقلاب این سال 56 در واقع. خب به خاطر جنگ اینا یه فرازانشی با این داشتیم، یه جای روش کردیم، یه جای ممکن مثلا نتونستیم به دلاری کار بکنیم، ولی الان شاید بگم به طور مشخص بگم لیزر در بسیار حوزه‌ها تو کل منطقه خودمون حرف اول و آخر رو داره میزنه. چی؟ یک، به جهت تعداد فارغ التحصیلایی که داریم، به جهت آزمایشگاهی که طراحی کردیم داریم استفاده میشه، به جهت نوع کاربردهایی که داریم، محصولات لیزری که تا حالا ساخته شده، اینا شاخصهایی است که در حقیقت اثرگذار شما به اهمیت یک لیزر در منطقه نگاه کنید. آمارا واقعا شگفت انگیزه. همین الان شما نگاه کنید یه بحث خیلی جالب است، همین بحثی که الان اتفاق میفته، مثلا فرض کنید تو بحث دفاعی که استفاده میشه استفاده از موشک‌های نقطه زن. سوال جدیه که چطور ممکنه یه موشکی مثلا شلیک بشه 50 کیلومتر 60 کیلومتر 200 کیلومتر بره یه نقطه دقیق فکر میکنه با اختلاف چقدر بزنه؟ من یه سوال همین الان میخوام اطلاعات عمومی هم بیاد چک کنید. شما میتونید
لیزر که اینجا هست
دقیقاً به خاطر اون ویژگی لیزره، چون میتونه بیم بسیار باریکی داره، واگریش بسیار اندکه، دقیقاً میتونه به ما یک نشانگر خوب استفاده بشه. بذارید اینجوری جالب‌تر بگم، وقتی یه موشک شلیک میشه یه وسیله داره به نام جایرو که این بهش میگه چپ برو راست برو بالا برو، به هر صورت جهت اون جایرو تعیین میکنه. شما میتونید یه موشک قاره پیما داشته باشید که از یک سر قاره شلیک بشه به سمت قاره بره، حالا یک مسافت 6000 کیلومتری رو فکر میکنی با چه دقتی میزنه لیزر؟ یه عدد تو ذهن شما بگید.
بله باید خیلی دقیق باشین چی
در عدد موزاییک یعنی شما این عدد رو نگاه کنید چه دقتی. حالا اینا بحثای نظامی که اصلا نمیخوام واردش بحث میشه، ما بیشتر به جز
بله بخواید اهمیت لیزر رو در
جایگاهش رو میخوام بگم. با هر صورت الان تو بحث صنعت شما اگه به بحث صنعت ورود کرده باشید میدین من برش های لیزری، حکاکی های لیزری، جوشکاری های لیزری اینا چه خاصیتی میتونه برای ما داشته باشه؟ یک، میدونید در پرت موادی که ما استفاده میکنیم در صنعت چقدر میتونه مهم باشه؟ مثلا شما یه جوشکاری انجام میدید بالاخره بخشی از مواد شما پرت میشه، اما با وقتی شما این حالا بگید ما سواز آهن میکنید استیل میکنید درس داد میگید خیلی شاید براتون ارزش نداشته باشه، ولی وقتی شما تو کار مثلا طلا جادوگر کار میکنید میتونید حساب بکنید مثلا به همین راحتی بگید بخش از طلا از بین رفت به خاطر یه جوش طلا، یه جوش که با لیزر میخواد بدی به قدری پرت تو جوشگاهی لیزر در تلجات هم مونتاژ به طور مشخص میگم کاهش داده که الان بسیاری از کسایی تو امر طلا جوارت هستن.
خب این بحث جالبیه، در بحث لیزر باز بهش میپردازیم اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر فتحی هم وارد بحث ما بشن. جناب دکتر فتحی، در مقدمه برنامه من عرض کردم امروز فناوری سبز چیزی بیش از پنل‌های خورشیدی یا توربین‌های بادیه. بفرمایید فناوری سبز چه موضوعاتی رو در پهنه وسیع محیط زیست شامل میشه؟
هر شبت تو ضرور شما که با توجه به اینکه محیط زیست امروز به صورت در واقع یک علم بین رشته‌ای در اومده و طیف بسیار گسترده ای از فعالیت‌های انسانی رو در بر میگیره، یعنی فرض کنید از اولین نقطه‌ای که در اثر فعالیت‌های انسانی ما مواد اولیه مورد نیاز بشر رو تامین می‌کنیم، فرض کنید که یک معدنی رو شناسایی می‌کنیم برای استحصال مس، برای استحصال آهن، برای استحصال انواع عناصر طبیعی مورد نیاز برای ساخت محصولاتی که ما به صورت روزمره در زندگی بشر مورد استفاده قرار داره، فعالیت هایی هستن که بر محیط زیست اثر گذارن و باعث تخریب یا ایجاد آلودگی در محیط زیست میشن. وقتی تخریب و آلودگی در محیط زیست اتفاق میفته، ما اونجا میتونیم در واقع جایگاه فناوری هایی که میتونن نسبت به کاهش یا کنترل یا رفع آلودگی ها اقدام بکنن میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم، بحث بکنیم. اما اینکه جایگاه فناوری های روز در کشور ما برای در واقع پیشگیری، کنترل، کاهش و رفع آلودگی های ایجاد شده در محیط زیست کشور در چه جایگاهی هست میتونیم راجبش بحث بکنیم. طبیعتاً اگر بنابر این باشه که ما در مورد تخریب هایی که در محیط زیست اتفاق افتاده، آلودگی هایی که بر محیط زیست کشور تحمیل میشه، در مورد فناوری هایی که کمک میکنن به پیشگیری از ایجاد این آلودگی ها، کمک میکنن به کنترل یا رفع یا جبران آلودگی ها و تخریب هایی که اتفاق افتاده، این مستلزم در ابتدا بیش از همه مستلزم وضع قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهایی است که در واقع اون بخش هایی که فعال هستن تو این زمینه میتونن فناوری ایجاد بکنن، محصول تولید بکنن برای در واقع به کارگیری اونها در راستای در واقع کاهش اثرات سوء محیط زیست در کشور. طبیعتاً بایستی ما در ابتدا قوانین و مقررات مربوط به اون حوزه رو وضع کرده باشیم. در این زمینه متاسفانه ما هنوز اقدام قابل توجه و شایسته ای صورت ندادیم. میتونیم بگیم در ابتدای راه هستیم. رو در هنوز ما همین الان به صورت لحظه ای میتونم بگم ما هیچ قانون مدونی که اختصاصا در ارتباط با رشد، تولید، رشد و ارتقاء در واقع فناوری های وابسته به در واقع پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ها و تخریب های محیط زیست شده باشه ما نداریم هنوز. بنابراین گام اول وضع قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهایی که در واقع سرمایه گذاران، صاحبان و دستندرکاران در حوزه های مختلف محیط زیست بتونن برنامه ریزی کنن برای اینکه ورود بکنن به تولید فناوری یا به کارگیری فناوری های مختلف که در واقع میتونه کمک کنه به کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست. حالا من میتونم با ارائه بعضی از مثال ها و توضیحات یه تصویر در واقع شفافی از محیط زیست کشور بدم.
قانون مدونی پیش بینی نشده، راجبش صحبت نشده تو سال اخیر، مثلا کارشناسان زیر ابر افراد صاحب نظر پیشنهاد بدن این قانون وضع بشه، یعنی راجبش اصلا صحبت نشده.
ببینید پیشنهاد دهنده در بدنه کار، ببینید همیشه کارشناسان و در واقع اونهایی که متخصص در حوزه های مختلف هستن، من عرض کردم محیط زیست امروز به یک بخش بین رشته‌ای تبدیل شده، بسیاری از متخصصین در بخش های مختلف میتونن کار محیط زیستی انجام بدن. یک معدنکار، یک مهندس معدن در محل کار خودش میتونه کار محیط زیستی انجام بده، یک مهندس آب و رودخانه در محل کار خودش میتونه کار محیط زیستی انجام بده، کمک کنه به پیشگیری از آلودگی محیط زیست و یا کمک کنه به کنترل تخریب یا آلودگی هایی که در محیط زیست حوزه کاری خودش اتفاق میفته. اما اینا مستلزم وضع قوانینه. این که کارشناس بخواد وضع قوانین انجام بده طبیعتاً نیست، مدیریت مجموعه های مختلف
کار انجام میده. این که اونها پیشنهاد بدن،
پیشنهاد دهنده ما نمیتونیم الان بگیم کسی پیشنهاد نداده. ببینید من به عنوان یک کارشناس در حوزه محیط زیست تجربیاتی که دارم مکررن در ارتباط با وضع قوانین یا استانداردهایی که کمک میکنه به ارتقای فناوری‌های مختلف در حوزه محیط زیست پیشنهادهایی داشتیم. طبیعتا همه کارشناسانی که در حوزه‌های مختلف فعالن و به نوعی فعالیتشون به محیط زیست برمیگرده قطعا پیشنهادهایی داشتن. این بخش مدیریت در واقع مجموعه های مختلف هست که باید گوش شنوا داشته باشه در ارتباط با درک مخاطرات ناشی از عدم بکارگیری این فناوری ها بر محیط زیست کشور. بنابراین در حوزه مدیریت باید این پرسش مطرح بشه که چرا توجه نشده به این موضوع که ما قوانین مرتبط به این موضوعات رو وضع بکنیم. این قوانین میتونن در همه سطوح باشن، میتونن در وضع یه استاندارد معمولی باشه، میتونه در وضع یک لایحه توسط در واقع دولت و ارائهش به مجلس و در واقع تصویبش از طریق مجلس و ابلاغش به دولت برای اجرا باشه.
شما در واقع به عنوان کارشناس زیر ربط و صاحب نظر پیشنهاد دادید، ولی اون مدیریت این پیشنهادات و بعد اجرایی کردنش در قالب یک قانون مهمه،
به خصوص از اوایل دهه 80 به این طرف که ما به کرات در واقع نیاز این موضوع رو در محیط زیست کشور لمس کردیم، به کرات پیشنهادهای مختلف به مجموعه های مدیریتی داشتیم. اما ظاهرا اولویت هایی که در سطوح مختلف مدیریتی در کشور مطرح بوده تا کنون این موضوع در اولویت قرار نگرفته که ما بتونیم یک قانون اختصاصی در ارتباط با ارتقا، رشد و تولید محصولات و فناوری های مرتبط به در واقع پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی ها و تخریب های محیط زیست داشته باشیم.
ممنونم از توضیحتون. حالا بازم راجبش صحبت میکنیم، شاید آقای دکتر مجرآبادی هم در این مورد نظری داشته باشن که برای در واقع تدوین این قوانین برای حفظ محیط زیست بیشتر چه نهادها و چه سازمانهایی درگیر باید باشن یا مسئولیت دارن. شما نظری به جناب دکتر؟
آقای دکتر خدمت ما عرض کنم، ببینید الان یه اشاره به آقای دکتر کردن در خصوص معدن. من میخوام بگم همینجام لحظه دو کاربرد اساسی داره که اتفاقا کمک حال این عزیزانه. بخش معدن یه بخش داخلی داره، اینقدر اینا کنده کاری انجام میدم و بعد میخوان نمونه بردارن، میخوام ببینم این نمونه منطبق بر داداشون هست یا نه. یه تکنیک به نام لیپس LIBS Laser Induced Spectrum Spectroscopy، شما آنلاین میتونی سمپل برداری تو معدن، همونجا تمام المانهایی که تو معدن هست به شما بگه، به جای اینکه اون روش سنتی نمونه رو بردار بیار برد تو چند تا آزمایشگاه یه هفته دو هفته طول بکشه، آنلاین میتونی بفهمید. الان آقای دکتر دقیقی داشتم به درستی هم فرمودم، وقتی شما یه معدن داری یه بخش از محیط زیست رو بالاخره تخریب میکنی بخوای یا نه. یه تکنیک وجود داره به نام لیدار، دقیق جالب لیزر لیدار، این منه میلی لیدار ها هستن، میان رو سر در حقیقت جایی که یه معدن زده میشه، دقیقا تمام پارتیکل ها آلاینده هایی که تو محیط آنلاین به شما میگه. ببینید اگه ما دغدغه مثلا محیط زیست داریم که داریم، از این تکنولوژی ها ببینید آنلاین، یعنی همین الان من میتونم بگم تو یک معدن داره کار میشه در کسر ثانی آل فلان آلند آلاینده زیاد شده یا کم شده، یعنی همون چیزی که دوستان میخواد، لذا این فناوری هم بیان به هم کمک میکنه.
فقط دکتری را در نظر داشته باشیم اینو راکاره و این صحبت جناب دکتر فتی این هست که قوانینی هم باید وضع بشه که همه افراد، من مسئولین در چارچوب و قانون حرکت کنن. حالا من برگردم به موضوع هایی که مربوط به بیشتر شماست. در خصوص فناوری نوین شرایط حال آینده چگونه است، چه در کشور ما چه در جهان؟
ببینید اصلا تکنولوژی یا فناوری چطور برای چی خلق میشه؟ برای اینکه یک دغدغه بشریت داره که میخواد اون دغدغه بشریت چه کنه برطرف کنه.
بله.
اگر الان یه سوالی هم از شما بپرسه مهمترین دغدغه آینده بشریت چیه؟ به نظر شما چیه؟ الان یه سواله، بگیم 200 سال دیگه اصلا اینطور بذاری در تاریخ یه سری حرکت کنیم،
بکنم نظر شما لیزر باشه.
نه نه نه، اول دغدغه رو بگیم. آها. ما چه مشکلی هم 200 سال آینده 150 سال آینده ما مشکلیم چیه؟ مملکت چی داره؟ همه جای دنیا
نه.
اگر از تمام کارشناسا بپرسی دو تا اصلا سوم یه سومی هم وجود داره، حال فعلا ازش میگذرم، دو تا موضوع رو به شما میگن: انرژی، آب. حتی توی شک نکنید، یعنی هر کسی بر این دوتا موضوع تسلط داشته باشه حاکم دنیاست. بحث انرژیش که دیگه همه ما میدونیم اصلا نیاز به گفتن نیست. این همه جنگ ها میشه، این همه کشور گشایی خیلی کشورها میکنن، به طور مشخص کشور ابرقدرت انجام میدن، فقط به خاطر که بتونن کنترل انرژی داشته باشن. دوم آبه. حالا میخوام اینجا حالا بحث آب فعلا میذارم کنار، میخوام به انرژی
مخصوصا دارم. بحث آب هم یه وضعیت خیلی الان خود شما در دنیا
همه
و
مردم الان دارن حس
ما الان در وضعیت بحران آب هست.
ما ابتدای بحرانیم. حالا من دارم سفر میکنم 150 سال دیگه، بالاخره که رئیس جمهور میشه دیگه، یا یه آیت الله است، یه حجت الاسلام، یه خلبان، یه مهندس دیگه. نواهای ما میپرسن آقا آب مملکت، انرژی مملکت، اصلا این دو تا سوال ردخور نداره. تو این دو تا موضوع نوا شوخی کرد، یعنی باید خیلی جدی برنامه‌ریزی کرد که این دو تا تامین بشه. حالا من آب فعلا می‌ذارم که الان می‌خوام به انرژی بپردازم. بحث انرژی مطرح میشه، ما از چه منابع انرژی استفاده می‌کنیم؟ انرژی‌های مثلا تجدیدپذیر هست، خورشید هست، باد هست، ژئوترمال هست و نهایتاً سوخت‌های فسیلی دیگه و هسته‌ای دیگه.
بله.
میدونید اصلا کل این سوخت‌های هسته‌ای همه رو جمعش می‌کنیم چند سال عمر می‌کنه مصرف کنیم؟ با این رشد جمعیتی که ما داریم، مصرف بی‌رویه هم که تو دنیاست که 6% داره هر روز اضافه میشه، فکر می‌کنید کل سوخت روی زمین تمام معادن رو بکشیم بیرون مصرف کنیم تا چند سال دیگه اینا تموم میشن به نظرتون؟
با این نوع در واقع مصرفی که ما داریم مطمئناً خیلی زمان
یه عدد بگیم، عدداش خیلی به ما کمک می‌کنه. تو عددی که شما ضرب و تقسیم کنی، بعضیا میگن 150 سال، اصلا من 50 سالم روش میذاری
میگین 200 سال،
میگین 200 سال، حالا 200 سال رفت اینجوریه، خیلی سریع میذاره.
من
47 سال از انقلابم گذشته، یعنی 4 5 تا از اینا تهی کنیم رسیدیم 200 سال انجام شده دیگه. بعضا خب حالا انرژی کی با تامین کنه؟ این سواله، کی از کجا انرژی نمیشه با تولیدش کنی؟ اتفاقا یکی از مهمترین فناوری‌ها که میتونه تو خلق انرژی به شما کمک کنه اتفاقا لیزره. و اینکه دنیا میبینی از اول صحبت ما هست کردم مهمترین فناوری قرن 21، یه اشاره کوتاهی کردم گفتم تو بحث‌های پزشکی، یه بحثی کردم تو بحث صنعت، تو بحث‌های دفاعی و و و و حالا میخوام به آینده نگاه کنم. شما آینده‌تون هم محتاج لیزرید، بخواد یا نخواهید. اصلا یه آپشن دیگه در کنارش وجود داره، پا به پای لیزر میاد جلو. در حقیقت کارش اینه که بتونه برای شما انرژی تولید کنه. خب سوال مطرح میشه، یه سوال خیلی ساده، یعنی چی؟ چطور انرژی میتونه برای ما لیزر میتونه برای ما انرژی تولید کنه؟ ما باید فرایند تولید انرژی بدونیم. یکی از روش‌های هسته‌ای که ما معمولا همه کشورها خیلی کشورها استفاده میکنن، شکاف هسته‌ای دیگه، یه ماده رادیواکتیو میگیرن به نام اورانیوم.
بله.
میشکافن ازش انرژی میگیرن. کل سوخت هسته‌ای تو کل دنیا میگن 100 سال دیگه تموم میشه. حالا یه روش دیگه وجود داره، بیایم به جایی که هسته رو بشکافیم انرژی بگیریم که کلی مواد رادیواکتیو تولید میکنه، کلی فلان فلان فلان، بیایم حالا هسته‌ها رو با هم جوش بدیم. سیف‌ترین، امن‌ترین تکنیک دنیاست اتفاقا. اما این اما اگر داره، برای اینکه این کار انجام بدید اول شما باش بسترش رو فراهم کنید. اون بسترش چیه؟ گرما میخواد. چقدر گرما میخواد؟ 100 میلیون درجه سانتیگراد. خب چه وسیله چه فناوری میتونه این 100 میلیون درجه برای شما ایجاد بکنه؟ یعنی همون درجه حرارت که سطح خورشیده، لیزر میتونه برای شما فراهم کنه. به همین خاطر میان میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن که بتونن 30-40 سال آینده تولید انرژی بکنن. اصطلاحاً بهش میگن جوش هسته‌ای یا گداخت هسته‌ای.
گداخت. بله. آقای دکتر، الان در کشور ما در همین بحث لیزر که شروع فرمودید، ما در کجا هستیم؟ یعنی چقدر تونستیم از این پدیده استفاده بکنیم؟
تو بحث لیزر ما تو خوشبختانه ما تو بحث هم خدمات، خدمات که میگم مثلا استفاده از لیزرها به عنوان مثلا تو فاصله آبی که مثلا معمارا تو ساختمون استفاده میکنن،
یا به قول شما در جوشکاری، در
جوشکاری تقریبا شاید بگم تو کل منطقه ما نفر اولیم به طور مشخص تو پزشکی. خیلی تو بحث پزشکی ایران داره استفاده
خیلی